技艺医师那里。
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت سوم رادیو آزادی که ویژه فرهنگ و اندیشه است خوش آمدید. در دو ساعت گذشته اردوان نیکنام با مجموعی از آخرین گزارش ها و بررسی های رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان همراه با شما بود. با تشکر از او و با تشکر از شما که تا این ساعت ما را همراهی کردید، در یک ساعت آینده من شیرین فامیلی با شما هستم، با این امید که باز هم با ما بمانید. در آغاز همراه با بهنام ناطقی مجله رنگارنگ نیویورک را ورق می‌زنیم که حاوی گزارشاتی شنیدنی از رویدادهای فرهنگی مربوط به ایرانیان مقیم نیویورک و نیز رویدادهای فرهنگی جهان در این شهر پر جنب و جوش آمریکاست. آنگاه به سراغ دکتر منصور مصلحی، متخصص بیماری‌های داخلی در لس آنجلس می‌رویم که نکات مهمی از دانستنی‌های پزشکی را با ما در میان می‌گذارد. پایان بخش برنامه این ساعت نیز آخرین خبرهای ایران و جهان است. امروز نیز در مجله نیویورک بهنام ناطقی گزارش ها و گفتگوهای فرهنگی شنیدنی و متنوعی را تهیه کرده است. از جمله او گفتگویی دارد با نقاش معاصر ایران حسین زندرودی. بهنام ناطقی همچنین از آخرین مراحل پاکسازی محل فاجعه 11 سپتامبر در نیویورک میگوید. مجله نیویورک با بهنام ناطقی.
امروز در مجله نیویورک دیداری با آقای حسین زندرودی، نقاش معاصر که از آخرین کارهای خود بر اساس عکس‌هایی از مناظر ایران سخن می‌گوید که از امروز در گالری جاده ابریشم در تهران به نمایش در می‌آید. آقای زندرودی در این دیدار همچنین از نمایشگاه زمستان گذشته خود در موزه هنرهای معاصر تهران سخن می‌گوید که برگزیده حاصل 40 سال خلاقیت هنری او را به نمایش گذاشته بود. نگاه نقاش رمز و نیاز در خط فارسی به منظره، امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به برنامه‌های هنری تابستانی در معرفی فرهنگ و هنر معاصر و سنتی ایران در نیویورک، جمله کنسرت بداهه نوازی آقای حسین علیزاده نوازنده تار و آهنگساز. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به آیین پایان فعالیت تجسس و پاکسازی در محل فاجعه تروریستی 11 سپتامبر در این شهر که طی آن هزاران نفر از بازماندگان قربانیان حادثه و هزاران مددکار، مهندس و کارگر و مأمور آتش نشانی که 9 ماه در این عملیات شبانه روزی شرکت داشتند برای همیشه با آن وداع گفتند. وداع خاموش با فاجعه، امروز در مجله نیویورک. هزاران نفر با چهره‌های صامت و گرفته و نگاه غمگین و دل‌های پر از درد در سکوت کاملی روز پنجشنبه در آیینی شرکت کردند که به 9 ماه فعالیت شبانه روزی برای یافتن اثری از بیش از 3000 قربانی مفقود الاثر حادثه هولناک 11 سپتامبر پایان داد. طی این 9 ماه نگاه نگران بازماندگان قربانیان به حاصل کار هزاران کارگر، مددکار، مهندس و مأمور آتش نشانی دوخته شده بود که با ماشین‌آلات سنگین در گودال عظیمی که به تدریج گودتر می شد به کند و کاو مشغول بودند. در این مدت دوربین سازمان‌های خبری بین‌المللی به طور دائم به روی این حفره که شب‌ها زیر نور پروژکتورهای عظیم می‌درخشید نشانه رفته بود و در تمام ساعات شبانه روز لحظه‌ای نبود که به روی یکی از کانال‌های تلویزیون نگاهی به این صحنه و پیشرفت کارگران انداخته نشود. مراسم روز پنجشنبه که پایان رسمی کار تیم‌های جستجو و خاکبرداری از محل مجتمع تجارت جهانی نیویورک را نشانه می‌زد، تنها باری نبود که هفته گذشته خاطره ی فاجعه در ذهن‌ها جان می‌گرفت. هفته قبل از آن به مناسبت روز یادبود در آمریکا، مموریال دی، تلویزیون‌ها برنامه‌های متعددی را به یادآوری قربانیان این حادثه اختصاص داده بودند و از جمله دیدنی‌ترین این برنامه‌ها فیلم مستندی بود که شبکه HBO از گردآوری تمام عکس‌ها و ویدیوهای روز حادثه فراهم کرده بود. تهیه کنندگان HBO طی 9 ماه به بیش از 3000 عکاس و فیلمبردار آماتور مراجعه کردند که در آن روز در گوشه‌ای از نیویورک فاجعه‌ای که در برابر چشم آنها می‌گذشت رو ثبت کرده بودند. در فیلم مستند 1 ساعته HBO که یاد بود نام گرفته بود، صحنه‌ای از این 3000 دیدگاه کنار هم قرار گرفت تا داستان فاجعه از زبان و دید بیشترین تعداد شاهد عینی به تصویر بازگو شود. و باید یادآوری کرد که حادثه 11 سپتامبر در نیویورک در طول تاریخ از نظر تعداد اسنادی که درباره آن وجود دارد، اسناد بصری، یگانه است. مناظر این فیلم، مناظر فیلم HBO، صحنه فرو ریختن ساختمان‌ها از زوایایی که قبلاً دیده نشده بود، وحشت مردمی که سراپا پوشیده در قباری سفید به سوی مقصد نامعلومی در فرار بودند، فریاد زنی در سرسرای یکی از ساختمان‌های نزدیک محل حادثه که با گریه از نگهبان که او را چند لحظه قبل از فرو ریختن آوار به داخل کشیده بود به خاطر نجات جانش تشکر می‌کرد، و اشک حیرت و هراس در چشمان مردمی که از دور به آتش و دودی که بخشی از شهر عظیم و مغرور را در خود پیچیده بود چشم دوخته بودند. همه اینها خاطره روزی را زنده می‌کرد که مراسم روز پنجشنبه، مراسم اختتام خاکبرداری و تعطیل کارگاه، می‌کوشید آن را برای همیشه وداع گوید. در مراسم اختتام کار کارگاه فاجعه 11 سپتامبر از سخنرانی مقامات رسمی و رهبران مذهبی خبری نبود. کسی شعاری نداد و در محکومیت تروریسم کوری که این حادثه را به وجود آورد سخنی بر زبان نیامد. روز پنجشنبه در نیویورک، در حالی که هزاران تن کار خستگی آور 9 ماهه را برای همیشه ترک می‌کردند، سکوت بهترین کلام بود. برای بدرقه جسدی که پیدا نشد و بدرقه آخرین ستون ساختمانی که دیگر نبود، نماد آینی جسدی که پیدا نشد، نماینده بیش از 1100 نفر که هنوز اثری از آنها یافته نشده و ظاهراً به تمامی دود و خاکستر شدند، یک پرچم تا شده ی آمریکا بود و برانکاری که به سوی آمبولانسی که منتظر ایستاده بود به روی دوش ماموران آتش نشانی و ماموران امداد حمل می شد. لحظات ساکت این نمایش توسط مردانی که بارها آن را در جریان این 9 ماه با اجساد واقعی همکاران خود یا با قطعات یافته شده از اجساد قربانیان دیگر تکرار کرده بودند، یادآور سکوت وهم‌انگیز روز 12 سپتامبر بود، صبح روز بعد از حادثه که نیویورک، شهر غوغا و جنب و جوش مدام، برای لحظه ایستاد و به زخم‌های تن خود نگاه کرد. سکوت پریروز که هزاران بازیگر نمایش آینی روز پنجشنبه و هزاران نفری که برای تماشای این مراسم مغموم در جایگاه‌های خیابان وست مشرف بر این حفره عظیم ایستاده بودند، سکوت معنی‌داری بود و بهتر از هر کلامی می‌توانست گویای ناگفته‌ها باشد. بعد از آنکه ماموران امداد و آتش نشانی برانکار خالی را به نشانه اجساد پیدا نشده در آمبولانس گذاشتن، گروهی دیگر آخرین تکه فولادی ستون قطوری که وزن یکی از عظیم‌ترین ساختمان‌های جهان را بر گرده خود حمل کرده بود بدرقه کردند. ستون فولادی که زیر آوار تا شده بود باید بریده می‌شد تا محل خود را ترک کند. ستون که بیرون رفت، گودال 16 هکتاری به عمق یک ساختمان 10 طبقه به کلی خالی شد. در این نه ماه بیش از 116,000 بار کامیون خاک و آهک و آهن پاره و پاره سنگ از محل این حادثه خارج شده و از میان نزدیک به 3,000 قربانی حادثه فقط 1,000 تن از روی 19,000 قطعه اندام انسان که پیدا شده شناسایی شده. برای بقیه نادیده جواز مرگ صادر شده. بدقه پرچم و ستون فولادی آیینی بود با شرکت هزاران تن برای وداع با ساختمان‌های مغروری که اینجا در این گودال ایستاده بودند و روزانه 100,000 نفر از درهای آنها وارد و خارج می‌شدند. ساختمان‌هایی که محل کسب و کار 40,000 نفر بود. و مارش عزا بدرقه 2896 انسانی شد که در این حادثه جان باختند و گویای غم اندوه هزاران بازمانده این کشتار کور و بی‌معنی. در مجله نیویورک دیداری با آقای حسین زنده‌رودی نقاش معاصر که نمایشگاهی از آثار او بر اساس عکس‌های از مناظر ایران از امروز در گالری جاده ابریشم تهران به نمایش در می‌آید. آقای زنده‌رودی همچنین از نمایشگاه زمستان گذشته در موزه هنرهای معاصر تهران سخن می‌گوید. در مرور بر آثار او که برگزیدگی حاصل 40 سال خلاقیت هنری او را به نمایش گذاشته بود. نگاه نقاش رمز و نیاز در خط فارسی به منظره امروز در مجله نیویورک. آقای حسین زنده‌رودی که نمایشگاهی از آخرین آثار او از امروز در نگارخانه جاده ابریشم تهران برگزار می شود، ماه گذشته برای ترتیب مقدمات نمایشگاه بزرگی در گالری گری دانشگاه نیویورک میهمان این شهر بود و کارهای تازه خود را بر اساس عکس‌های ایران به یک خبرنگار کنجکاو رادیو آزادی نشان داد. سپتامبر امسال قرار است نمایشگاهی از نمونه‌های برجسته نقاشی مدرن ایران از مجموعه گالری گری دانشگاه نیویورک برگزار بشود که تعداد زیادی نقاشی از آقای زنده‌رودی و مجسمه از آقای پرویز تناولی در مجموعه خود دارد. حسین زنده‌رودی نقاش مقیم پاریس در آثار تازه خود از مناظر ایران تغییر جهتی ریشه‌ای را در کار خود نشان می‌دهد. در سبک و در مسیر و حساسیتی تازه به ما می‌نمایاند نسبت به تصاویر. تغییر مسیر و جستجو در شیوه‌های بیانی تازه در 64 سالگی و بعد از بیش از 40 سال تجربه نشان از همان ذوق‌زدگی کودکوار و جستجویی دارد که زنده‌رودی را 30 سال پیش در جهان مطرح ساخت. سفر به ایران و نزدیکی با مردم و مناظر درهای تازه‌ای را به روی او گشوده است. در این عکس نقش‌ها زنده‌رودی به روابط فضاها و رنگ‌ها در مناظر ایران می‌پردازد و می‌کوشد در آنها خاطره را با امروز پیوند دهد. آقای زنده‌رودی در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کارهای تازه خود را که از امروز در نگارخانه جاده ابریشم تهران به نمایش درمی‌آیند، تشریح میکند.
عکاسی که من میکنم البته کاری خیلی جدیدی نیست، از موقعی که دوره کودکی همطوری به عکس علاقه داشتم، منتها عکس رو به عنوان هنر مصرف نمیکردم و همیشه برای یادداشت‌های روزانه و این چیزها از عکاسی استفاده میکردم اینا، تا اینکه این عکس یواش یواش یک راه بین‌المللی پیدا کرد در تمام جهان و الان مدیا و چیزها از عکس استفاده میکنم و یه چیز واقعا خیلی جدیدی شده و به عنوان هنر استفاده میشه و این موضوع باعث شد که من یک توجه دیگه به عکاسی و این جور چیزها بکنم و یک کارهای مختلفی کردم که البته عکاسی تنها نیست، یه مقدار کمبینزون نقاشی و عکاسی و سینما و فرض کنین این چیزها و موزیک با هم هستش که تبدیل یه نوع نوآوری در این فن هستش و برای این موضوع چندین موضوع مختلف انتخاب کردم. یکی از موضوعها مناظر ایران هستش که یه مقدار زیادی عکاسی کرده بودم و اینها رو تبدیل به یک اثرهای بزرگی کردم که نشون بدم. و یه سری البته اکسپریانس هایی داشتم که کارهای کوچیکتری بود اینا و اونها یک اسکیسی بودن برای این کارهای بزرگی که الان دارم میکنم و خیلی کارهای عظیم و بزرگی هستن و متوسط هم وجود داره اینها. مثلا یه چیزایی که برای من جالب بود در این سفرهای ایران، می‌خواستم ایران منعکس کنم، یکی این سوژه‌ای بود که در هیچ جای دنیا در من وجود نداره. مثلا فرض کنید چون از تهران سوار اتوبوس میشین، میخوام برین یزد، از تهران تا یزد همینطور تیر چرابرق هستش که خیلی مناظر و کوه ها اینا رو قطع میکنه و به نظر من این مثلا فرض کنید یه سوژه‌ای بودش که میتونست خیلی خیلی دامنه داشته باشه و بس بده و مناظر رو محدود کنه و معرفی کنه و یه چیز کنسپت جدیدی باشه و برای دید آمریکایی و اروپایی خیلی مهمه. چیز دیگه که برای من خیلی مورد توجه بودش موضوع این بود که از یک موضوع خیلی پیش پا افتاده یک چیز منظره یا یک سوژه متافیزیکی به وجود بیارم یا یه سوژه عجیب، یه چیز عجیب به وجود بیارم که یک چیز کوچک فرض کنید یک قطره آب تبدیل به یه چیز عجیبی باشه. البته این ربطی با سورالیست اینا نداره و یک کنسپت نوآوری جدید هست. این کارای عکاسی و نقاشی که جدیدن کردم، اولین معرفی که کردم در پاریس بود و یک نمایشگاه دیگه هم قراره بذارم در تهران که در یک گالری جدیدی هستش که تازه باز شده که مردم ایران منتظر هستن که این نمایشگاه رو در ماه مه ببینن. این سفر این که نیویورک کردم برای همین موضوع هستش که این کار جدید رو لانسه بکنم، چون یک چیز جدیدی هستش که کسی ندیده و همیشه منو به عنوان یک نقاش یا کالیگراف یا مجسمه ساز میشناختن. این چیزی بخواستم در همین سوهو یا چلسی اینا رو بذارم. مثلا یکی از این سوژه‌هایی که بهتون گفتم اینه که پس کنید توی تابلو یک دونه از این سبزه عیب که درست میکنن که سبزی، اینو فرض کنین خیلی نزدیک دوربین نزدیک کردم و این سبزه‌ها رو به سری یک چیزهای تیغ‌های بزرگ در اومدم و اینها رو روش کار کردم و این یود خیلی عظیمش کردم و این کار رو شما ببینین مثلا هم یاد تراوت سبزی و هم سوژه ایرانی و هم خیلی چیز جدید و کتانباغان هست جدیده.
رو اینو کارم میکنید؟ یعنی بعد از اینکه عکس میگیرید رو اینا نقاشی و اینا میکشید؟
البته تکنیک جدید بده کردم که هم غیر از این که نه تنها عکس نقاشی میکنم، با اردیناتور کامپیوتر کار میکنم، با نقاشی کار میکنم و با تمام اینها مجموعه اینها وقتی خلاصش بکنین این اثر من میشه.
صدای آقای حسین زندرودی نقاش برجسته را میشنویم که نمایشگاهی از آثار تازه او بر اساس عکس‌هایی از مناظر ایران امروز در نگارخانه جاده ابریشم تهران افتتاح شد. آقای زندرودی که 20 سال دور از ایران زیسته است، سال گذشته برای نخستین بار به موتن بازگشت تا در نمایشگاهی شرکت کند از مرور بر 40 سال خلاقیت هنری او در موزه هنرهای معاصر تهران. نسل تازه ایرانیان تحصیل کرده 20 و چند ساله های امروز که در سالهای نخستین جنبش های نقاشی معاصر در ایران هنوز به دنیا نیامده آمده بودند با استقبال بی سابقه‌ای که زمستان پیش از نمایشگاه مرور بر آثار آقای حسین زنده‌رودی در موزه هنرهای معاصر تهران به عمل آوردند، از هنرمندی تقدیر کردند که با نوآوری و جسارت در استفاده امروزی از نمادهای سنتی بنیانگذار یکی از اصیل‌ترین سبک‌های نقاشی معاصر در ایران است. اینک از روزگاری که پیشکسوتانی مثل زنده‌رودی و تناولی با بهره‌گیری از خط ایرانی و نقش و نگار سقاخانه‌ها و کتاب‌های دعا و رمل و استرلاب زبان تازه‌ای در نقاشی مدرن پیشنهاد کردند، بیش از 50 سال می‌گذرد و استقبال هنردوستان جوان ایرانی از این آثار برای خود آقای زنده‌رودی هم شگفتی آور بود. آقای زنده‌رودی در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره نمایشگاه خود در تهران سخن می‌گوید.
البته این رتروسپکتیو خیلی خوبی بودش که اجرا کردم و برای اینکه این کمبود رو چیز بکنم از من دعوت کردن که من یه مقدار از کارهای کلکسیونری شخصی خودم از دورهای مختلف از اروپا بفرستم به ایران و تقبل بیمه و تمام اینها رو کردم و این کارا رو توسط یه ترانسپورتر خیلی مشهور به ایران فرستادیم و در این نمایشگاه دیده میشد یک مختلفی از 20 سال بعد که کسی از من تابلو نگرفته بود، خاطر از کلکسیونر خودم استفاده کردم و دیده میشد و نمایشگاه خیلی جالب و موفقی شده بود و من دعوت کرده بودند. فکر کنم دفعه اولی بود که رسما از یک آرتیست مقیم خارج و مدرن دعوت میشد که بیاد و سخنرانی بکنه یا نمایشگاه افتتاح بکنه و خیلی جالب بود برای من که این نمایشگاه رو وقتی که افتتاح اومده بودن بکنم و خودم اونجا بودم، به قدری جمعیت زیاد بود که اصلا شما تعجب خواهید کرد. من یک جای دنیا ندیده بودم که اینقدر شلوغ بشه و اصلا جا نبود که بریم دور بزنیم نقاشی ها رو ببینیم. همینطوری ازدحام اومده بود و جوانهای مختلف روز افتتاحیه اومده بود اینا و این نمایشگاه همینطوری روز به روز جمعیت بیشتر میومد. مردم خیلی با علاقه بودن، مثلا دانشجوها سوار اتوبوس می‌شدن و هوای سرد اون وقت هنوز با برف بود، از شهرستان ها می‌اومدن با اتوبوس گروه گروه مثلا نمایشگاه رو می‌دیدن و این یه اتفاق خیلی عجیب بود. و چون در این کار من خیلی جنبه علاوه تاریخ هنر می‌دونین که من بنیانگذار یک سبک جدیدی هستم که از خط و از شماره اینا استفاده کردم و این ایرانی‌ها اینا رو می‌شناختن و خیلی خوشحال بودن که اینها رو میبینم و میتونستن سوال بکنن از من، سوال میکنن و منم با کمال خوشحالی سعی میکردم جواب این دانشجوها رو بدم. هم اغلبشون تز مینوشتم راجع به کارهای من و اصلا مثل یک ستاره عجیبی بود که خیلی جالب بود. و
خودتون چه حسی داشتید که این کارهای مثلا 40 سال شما کنار هم یه بار دیدید؟
خیلی کارها رو اصلا کاملا فراموش کرده بودم. مثلا جستجویی که میکردم در چیزهای رم رو استولاب یا ستاره شناسی اینا، این رو وقتی میدیدم و جستجویی که میکردم دیده بودم جلوی چشمم اینا، مثل که واقعا داشتم کشف میکردم این چیزا. و البته من نمیخوام غلو بکنم ولی میدونستم یک سهم خیلی بزرگی در تاریخ هنر ایران و حتی در جهان دارم و این باعث افتخار من بود که این ایرانیایی که اونجا بودن، دوستا و همین دانشجوها اینا، از من استقبال میکردن به این شدت و قدردانی میکردن.
مصاحبه رادیو آزادی رو میشنیدیم با آقای حسین زنده‌رودی، نقاش معاصر مقیم پاریس، که این هفته نمایشگاهی از آخرین تجربه های او در گالری جاده ابریشم تهران برگزار خواهد بود. امروز در مجله نیویورک نگاهی به چند برنامه برای معرفی هنر و فرهنگ سنتی و معاصر ایران در این شهر و همچنین دیداری با آقای حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده تار، که این هفته در سفر هنری خود به دور آمریکا در واشنگتن و نیویورک برنامه اجرا کرد. نیویورک ظرف چند ماه آینده مرکزی می شود برای عرضه هنر ایران. مرکز عظیم لینکلن در چادری در باغ بزرگ خود در مجموعه جشنواره تابستانی 12 اجرا از نمایش تعزیه با شرکت گروهی برگزیده از تعزیه خانان ایرانی برگزار می کند. سمینارها و کنفرانس‌های متعددی در مراکز فرهنگی شهر درباره تعزیه و هنرهای نمایشی همراه با نمایش‌های تعزیه برپا خواهد شد. یک نمونه از تئاتر پیشتاز امروز ایران از آقای آتیلا پسیانی در همین مرکز به نمایش در می‌آید و در برنامه دیگری خانم شیرین نشاط، آقای قاسم ابراهیمیان و خانم سوسن دهیم اثر مشترکی ارائه می‌دهند به نام منطق الطیر، یک نمایش سمی و بصری از ترکیب نمایش فیلم و موسیقی. همزمان با این برنامه‌ها دانشگاه نیویورک در موزه هنرهای امروز خود، گالری گری، مجموعه دیدنی از هنر نقاشی و مجسمه‌سازی مدرن ایران را ماه سپتامبر عرضه خواهد کرد که از مجموعه غنی خود این گالری، گالری گری، از نقاشی و هنر ایران در دهه‌های 1960 و 1970 فراهم آمده، از جمله آثار هنرمندانی چون پرویز تناولی و حسین زنده‌رودی. آغازگر برنامه‌های فرهنگی ایرانی تابستان امسال در نیویورک کنسرتی است به یاد ماندنی از بداهه‌نوازی با تار که هنرمند نوآور آقای حسین علیزاده و همراه آقای مجید خلج نوازنده تومپک آن را اجرا می‌کنند. امروز در سمفونی سپیس یا تالار سمفونی اجرا می‌شود. صدای تار آقای حسین علیزاده را می‌شنویم در نیویورک. علاقمندان هنر آقای علیزاده در این شهر آخرین بار با هنرنمایی او در اجرای قطعه‌ای که بر اساس شعر زمستان از مهدی اخوان ثالث ساخته است در فوریه سال 2001 همراه با آقای محمد رضا شجریان و آقای کیهان کلهر به روی صحنه تئاتر شهر یا تان هال روبرو شدند. برنامه امروز آقای حسین علیزاده در تالار سمفونی به اجرای قطعاتی از دستگاه اصفهان اختصاص دارد. آقای حسین علیزاده در یک گفتگوی کوتاه با رادیو آزادی گفت قصد از اجرای کنسرت در خارج از کشور آشنا ساختن مردم کشورهای دیگر با صدای موسیقی ایرانی است.
قصد از سفرهای خارج از کشور فقط اجرا برای هموطنانمون نیست که قطعا ترجیح داره وقتی که 60 70 میلیون هموطن هستن در ایران موسیقی در ایران براشون اجرا بشه. اینجا در واقع همینطوره که در این کنسرت دعوت شدیم، اینی که ما فرهنگ خودمون و موسیقی خودمون رو به فرهنگ‌های دیگه معرفی کنیم. این یکی از به نظرم تعهدات و وظایف خیلی مهم همه موسیقی‌دان‌های دنیاست. اینا در واقع میرن سفیرای فرهنگی هستن.
آقای علیزاده دیروز جمعه در برنامه پرطرفدار ساوند چک در رادیو WNYC حاضر شد و قطعه‌ای در دستگاه اصفهان رو به همراه آقای مجید خلج اجرا کرد. بعد ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
همراه با بهنام ناطقی بودیم در مجله نیویورک. حال به سراغ دکتر منصور مصلحی، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی در لس‌آنجلس می‌رویم در برنامه دانستنی‌های پزشکی. دکتر منصور مصلحی امروز نکات مهمی را درباره پوکی استخوان در سنین پیری به ویژه در میان زنان با ما در میان می‌گذارد.
همونطور که قبلا هم گفته بودیم و چند بار بهش اشاره کردیم، پوکی استخوان یکی از عوارض خطرناک پیری است. عوارض این گرفتاری معمولا بعد از سن 65-70 سالگی به شدت دیده میشه و در خانم‌ها بیشتر، شاید علت این که در خانم‌ها بیشتر این هست که حاملگی دارن و وضع هورمون‌هاشون بعد از سن 50 سالگی تغییر میکنه و این تغییرها جذب کلسیوم رو به تأخیر میندازه و استخوان‌ها پوک میشن. مهمترین کاری که باید کرد مخصوصا در مورد خانم‌ها این هست که از کودکی یا از نوجوانی شروع کنن به خوردن کلسیوم و میزان مصرف روزانه رو هم قبلا گفتیم که بر حسب سن بین 600 میلی گرم تا 1500 میلی گرم تفاوت میکنه. در سالهای اخیر برای درمان استئوپوروزیس هم دواهایی به بازار آمده که یکی از اونها بیشتر مورد توجهه، ولی گرفتاری این دارو این هست که موقعی که مصرف میشه ناراحتی شدید گوارشی ایجاد میکنه. خبر خوبی که الان وجود داره این هست که دارویی رو دارن بررسی میکنن که احتمالاً ظرف یک سال آینده به بازار خواهد آمد و اسمش از بایس فوسفونیت. این داروی جدید رو فقط سالی یک بار باید مصرف کرد، یعنی سالی یک بار در ورید آدم مسن تزریق میشه و باعث خواهد شد که مقدار جذب کلسیم افزایش پیدا بکنه و عوارض پوکی استخوان کاهش پیدا کنه. داروی دیگه‌ای که مورد بررسی هست عصاره غده پاراتیروید هست. میدونید که غده پاراتیروید در جذب کلسیم نقش خیلی مهمی داره. به این نتیجه رسیدن که اگر بشود هورمون مصنوعی پاراتیروید رو مصرف کرد، نه تنها پوکی استخوان به تعویق میفته، بلکه استخوان سازی جدید هم انجام میگیره و این استخوان سازی جدید خیلی کمک میکنه به اینکه شکستگی استخوان کاهش پیدا بکنه و خطر شکستگی استخوان کم بشه. این رو هم باید اضافه بکنم که خیلی ها فکر میکنن که اشخاص مسن بر اثر زمین خوردن دچار شکستگی استخوان، مخصوصا استخوان ران میشن، ولی برخی از تجربه ها نشون داده که احتمالاً استخوان میشکنه و بعد شخص زمین میخوره. ممکنه به نظر عجیب بیاد، ولی گاهی وقتا یه حرکت تند در کسی که دچار پوکی استخوان هست یا برداشتن یه وزنه ممکنه باعث شکستن استخوان بشه و اگر این شکستگی استخوان در استخوان ران باشه باعث زمین خوردن میشه و این زمین خوردن ممکنه شکستگی های جدیدی ایجاد بکنه. یکی از بیماری های خیلی سخت و دردناک اون چیزیست که ما زونا اسمش رو گذاشتیم. معمولا همه فکر میکنند که زونا به این ترتیب بروز میکنه که دانه های قرمز رنگی که دارای مایع هم هست در مسیر دنده ها ایجاد میشه و اطراف این دانه های پوستی به شدت قرمز میشه و گرفتاری عمده این است که درد خیلی شدیدی در مسیر این دانه ها که چندین دانه هستن و پشت سر هم قرار گرفتن پیدا میشه. علت این که درد خیلی شدید پیدا میشه روشنه، برای اینکه در فاصله بین دو دنده عصب دنده‌ای قرار داره و این عصب حساسی است که خیلی زود ملتهب میشه و دردناک. تقریبا سالهاست میدونن که وقتی کسی به آبل مرغان مبتلا میشه، ویروس آبل مرغان در داخل بدن باقی میمونه به صورت خفته و ممکن هست که سالها بعد بروز بکنه و شایع ترین شکل بروزش هم همون زونایست که ما در ایران میشناسیم در مسیر دنده ها. ولی نباید فراموش کرد که زونا ممکنه به شکلهای مختلف در نقاط مختلف دیده بشه، مثلا در روی ران، در روی بازو، در پشت یک سری دانه های قرمز رنگ پیدا میشن بدون هیچ نظم و ترتیبی و درد بسیار شدید ایجاد میکنن. خطرناک ترین نوع زونا موقعی هست که در چشم پیدا میشه و میتونه حتی منجر به کوری بشه. درمان زونا اگر بلافاصله شروع بشه بسیار موثره، یعنی اگر موقعی که این دانه ها پیدا میشن شخص بلافاصله به پزشک مراجعه کنه و پزشک هم تشخیص فوری بده، اون وقت میشه با دارو از شدت بیماری بسیار کاست. این سوال ها مطرح است که خیلی ها میپرسن آیا این زونا مصری هست؟ باید گفت که نه، از کسی که زونا گرفته نمیشه زونا گرفت، ولی اگر کسی که در نزدیکی شخص مبتلا به زونا قرار میگیره قبلا دچار چیکن پاکس نشده باشه یا واکسن چیکن پاکس رو نزده باشه، اون وقت میتونه مبتلا به آبل مرغان بشه. به همین جهت هست که تزریق واکسن آبل مرغان رو به کسایی که آبل مرغان نگرفتن بسیار توصیه میکنن. میدونید که این واکسن برای اولین بار در سن 1 سالگی تزریق میشه و بعد یک بار دیگه در سن 12-13 سالگی و خیلی منطقی هست که موقعی که یک دختر خانمی میخواد ازدواج بکنه خونش مورد آزمایش قرار بگیره که ببینیم ماده ضد آبل مرغان در بدنش هست یا نه. چون اگر این ماده در بدن دختر جوان وجود نداشته باشه یا قبلا آبل مرغان نگرفته باشه یا واکسن نزده باشه و بعد در دوران حاملگی دچار آبل مرغان بشه، احتمال اینکه نوزاد دچار عوارض شدید در سیستم عصبیش باشه، چون آبل مرغان مادر روی دستگاه عصبی جنین اثرات خیلی بدی باقی میگذاره. این هست که باید به شدت مواظب این موضوع بود. یک سوال دیگه این هست که آیا زونا زمینه خانوادگی هم داره؟ جواب این هست که نه، به این معنا که هیچ دلیلی نداره که اگر در یک خانواده یکی از بچه‌هایی که واکسن هم زده یا آبل مرغان هم گرفته بعداً دچار زونا بشه زمینه بیشتری وجود داشته باشه برای اینکه دیگران هم زونا بگیرن. سوال دیگه‌ای که مطرح هست اینه که در حالی که ما میگیم ویروس آبل مرغان به طور خفته در بدن وجود داره و گاهی سر بر می داره و ایجاد زونا می کنه، آیا اضطراب و استرس هم در بروز این عارضه دخالتی داره یا نه؟ هنوز دلیل قاطعی در این زمینه پیدا نکردم، ولی چون استرس و اضطراب قدرت دفاعی بدن رو کم میکنه، میشه حد زد که در بروز زونا هم نقشی خواهد داشت. یک سوال دیگه این هست که آیا ممکنه کسی چند بار زونا بگیره؟ معمولا نه. معمولا وقتی که یه نفر یک بار زونا میگیره و زونا درمان میشه، احتمال اینکه دوباره به این عارضه دچار بشه خیلی کم هست. نکته مهمی که در مورد زونا به خاطر باید داشت اینه که در روزهای اولی که زونا پیدا میشه، احتمالا فقط اون دانه های قرمز هستن و التهاب خفیف پوست در اطرافشون و مقدار خارش و درد هنوز زیاد شدید نشده. در این جور موارد خیلی از اشخاص فکر میکنن که دچار یک حالت آلرژی شدن و ممکنه که از داروهای کورتونی استفاده بکنن، از پمادهای کورتونی، و حتی این اشتباه رو گاهی دکتر هم ممکن هست که مرتکب بشه. باید توجه داشت که استفاده از مواد کورتونی در این جور مواقع بسیار خطرناکه و خطر بیماری رو بسیار شدید میکنه. این هست که معمولا نباید موقعی که رشی در بدن پیدا میشه، دانه در بدن پیدا میشه، بدون مراجعه به دکتر یا بدون مطمئن بودن از علت این عارضه، از داروهایی که به طور آزاد و بدون نسخه فروخته میشن استفاده کرد. یکی از بیماری‌های خطرناک مخصوصاً در بچه‌های زیر 2 سال و در اشخاص مسن بالای 65 سال زاتوری است. زاتوری همونطور که می‌دونید در فصل سرما خیلی زیادتر دیده میشه، میتونه هم ویروسی باشه، در نتیجه داروی خاصی برای درمانش وجود نداره، و یا اینکه میکروبی باشه که در این صورت حتماً باید درمان بشه. و دو نوع عمومی از زاتوریه وجود داره، یکی زاتوریه که شخص رو بستری میکنه و بسیار خطرناکه و گاه کار به استفاده از اکسیژن هم میکشه و بیمار باید چندین روز آنتیبیوتیک از طریق ورید دریافت کنه. یک نوع دیگه نوع خفیفتری هست که بیمار بستری نمیشه ولی کافی هست که در منزل استراحت بکنه و آنتیبیوتیک های خوراکی رو مصرف کنه. نکته مهم این است که در هر شهر و در هر منطقه میکروبی که باعث زاتوریه میشه متفاوته و در نتیجه نوع آنتیبیوتیکی که مصرف میشه متفاوت خواهد بود، و به همین جهت پزشکان و بیمارها باید بدونن که نمیتونن هر آنتیبیوتیکی رو در هر منطقه برای درمان زاتوریه به کار ببرن. اخیراً متوجه شدن که مسائل کوچکی هست که خطر ابتلای به زاتوریه رو زیادتر میکنه. یکی از اینها بستری بودنه. هر شخصی که بستری هست به هر دلیل دیگه‌ای، مخصوصاً اگر سنش بالا باشه یا اگر یک بچه کم سال باشه زیر 2 سال، احتمال اینکه به زاتوریه مبتلا بشه حتی در موقعی که تو بیمارستان هست زیادتر میشه. دلیلش هم این است که اولا مقاومت بدن کمتر میشه و دیگر این که در محیط بیمارستان میکروب های وجود دارن که در حالت عادی باعث بیماری نمیشن، ولی در یک شخص بستری میتونن سبب بروز زاتوریه بشن. به اضافه بی حرکت بودن در تخت خواب هم یک علت دیگه هست برای اینکه شخص دچار زاتوریه بشه. علاوه بر این دیده شده که در کسانی که به دلیل بیماری‌های گوارشی احتیاج هست که لوله از طریق دهان یا بینیشون به داخل معده‌شون فرستاده بشه، اینها در خطر بیشتری هستن برای اینکه دچار زاتوریه بشن. کسانی که شب‌ها مخصوصاً برای خوابیدن از دواهایی مثل والیوم یا هر مخدر دیگه استفاده می‌کنن، بیشتر در خطر ابتلای به زاتوریه قرار دارن و به همین جهت باید مراقب بود که این داروها بیهوده مصرف نشن و برای دوران طولانی مصرف نشن، و به بیمار هشدار داد که وقتی این داروها رو مصرف میکنن مراقب وضع ریه خودشون هم باشن. علاوه بر اون، استفاده از داروهای کورتونی که در آسم مصرف میشه و در بیماری های مثل اگزما، ناراحتی های جلدی، خطر ابتلای به زاتوریه رو زیادتر میکنه. و همینطور هم هست برای کسانی که به بیماری انسدادی مزمن ریه مبتلا هستن که این بیماری به طور خیلی شایع در اشخاصی که سیگار میکشن دیده میشه. این گونه افراد هم باید مواظب باشن که هر سرماخوردگی کوچیکی ممکنه منجر به ذات‌الریه بشه و عواقب خیلی وخیمی به بار بیاره. اخیراً در همه جای دنیا استفاده از واکسن ها برای جلوگیری از ابتلای به بیماری ها به طرز آشکاری افزایش پیدا کرده. به این معنا که در طی یک سال اول تولد چندین واکسن به کودکان تزریق میشه که عبارتند از 3 بار واکسن سگانه برای دیفتری، کزاز و سیاه سرفه، 2 یا 3 بار واکسن برای پولیومیلیت، فلج اطفال، 3 بار واکسن برای جلوگیری از ابتلای به مننژیت، 3 بار واکسن برای جلوگیری از ابتلای به هپاتایتیس بی یعنی عفونت کبدی با ویروس ها، واکسن ضد آبل مرغان، واکسن ضد سرخک و سرخجه و اوریون. اخیراً هم اضافه شده به اینها 2 بار واکسن برای جلوگیری از ابتلای به ذات‌الریه. در نتیجه تعداد زیاد این واکسن ها و اینکه اینها گاهی همراه همدیگه تزریق میشن در سن 2 ماهگی، 4 ماهگی، 6 ماهگی، 9 ماهگی و 1 سالگی، این نگرانی رو در خیلی ها، چه در پدر مادرها و چه در پزشکان و کسانی که مسئول امور بهداشتی هستن در کشورهای مختلف به وجود آورده که آیا تزریق این همه واکسن در این مدت کوتاه به یک بچه زیر 1 سال سیستم دفاعی این بچه رو مختل میکنه یا نه. این موضوع هنوز مورد بررسی هست و جوابهایی هم که داده شده نباید جوابهای قطعی تلقی بشه. اون چه که تا به حال بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که این نوع تزریق واکسن ها سیستم دفاعی بدن رو لااقل تا سن 10 سالگی تغییر نمیده. هنوز تجربه برای سن بعد از 10 سالگی وجود نداره، چون ما هنوز به 10 سال نرسیدیم که این همه واکسن مصرف میکنیم و ممکن است که ظرف 5 سال یا 10 سال آینده نتایج جدیدی به دست بیاد. ولی بر روی هم اینطور به نظر میاد، نتیجه تمام بررسی‌ها در کشورهای مختلف این نتیجه رو به دست داده که تزریق این واکسن ها هر چند که این سوال رو پیش میاره که آیا سیستم دفاعی بدن مختل میشه یا نه، ولی این خطر رو به طور آشکار هنوز نشون نداده که چنین اختلالی به وجود میاد. به همین جهت به نظر میاد که باید به تزریق واکسن ها ادامه داد، چون سود حاصل از این کار تا اونجا که ما میدونیم بیشتر از ضررهای احتمالی هست که ممکنه در آینده متوجهش بشیم. باید به این نکته هم توجه کرد که در ساختن این واکسن های دقت خیلی زیاد به کار میره، سعی میشه که مواد اضافی درشون نباشه، خیلی از اونها فقط ماده ضد یک بیماری هستن و ویروس زنده معمولا به کار نمیره و ویروس های صورت ویروس از کار افتاده هستند که به کار میرن. به همین جهت احتمال اینکه خطر جدی واقعا وجود داشته باشه زیاد نیست. میدونید که انفلوانزا و ذات‌الریه و برونشیت جز بیماری های خیلی شایع هستند در فصل سرما و در تغییر فصل، ولی اخیراً دیگه در همه فصول هم اینا دیده میشن و همه فکر میکنن که بهترین راه درمان این هر 3 بیماری استفاده از داروهاست، آنتیبیوتیک ها، داروهای ضد سرفه، داروهای ضد درد و گاهی هم داروهای کورتونی. ولی نکته مهمی که کسی بهش توجه نکرده این هست که یکی از راه‌های درمان بیماری‌های ریوی، چه برونشیت، چه آسم، چه ذات‌الریه، چه آنفلوانزا، حرف نزدن یا کم حرف زدن یا آهسته حرف زدنه. علت این امر این است که همونطور که می‌دونید در حبابچه‌های ریوی، یعنی در انتهای راه‌های ریوی، در این حبابچه‌ها که تعدادشون هزاران هست، فاصله بسیار کمی بین خون و هوا وجود داره. فقط یک دیواره نازک سلولی خون رو از هوا جدا میکنه و موقعی که هوا در مجاورت خون قرار میگیره در این حبابچه ها، چون مقدار بیشتری اکسیژن داره، اکسیژنش وارد خون میشه و چون مقدار کمتری انیدرید کربونیک داره، انیدرید کربونیک خون وارد هوا میشه و این هوا بعد در بازدم از ریه خارج میشه. در جریان بیماری های دستگاه تنفسی اتفاقی که میفته اینه که خیلی از این حبابچه ها بسته میشن، مسدود میشن با ترشح، با اون چیزی که ما موقعی که سرفه میکنیم از ریه‌مون خارج میکنیم. در نتیجه مبادله اکسیژن و انیدرید کربونیک بین هوا و خون مختل میشه. در موقع حرف زدن این مبادله حتی مختلتر هم میشه، چون ما موقعی که حرف میزنیم مقدار تعداد نفس هامون کمتر میشه و عمق نفس هامون هم کمتر. در نتیجه برای کسی که دچار یک بیماری ریوی هست، مخصوصا اگر این بیماری مزمن باشه، مثل بیماری انسدادی مزمن ریوی یا مثل آسم یا حتی مثل آنفلوانزا و زاتوریه، کم حرف زدن یا حرف نزدن برای موارد غیر ضروری و آهسته حرف زدن یکی از راه‌هایی هست که شدت بیماری رو کاهش میده و باعث میشه که شخص آرامش بیشتری حس بکنه و تأثیر داروها هم روی عفونت ریوی در این حال بیشتر میشه.
برنامه دانستنی های پزشکی از دکتر منصور مصلحی، پزشک بیماری های داخلی را می شنیدیم. حال نوبت به شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان رسیده است از بهمن باستانی.
یک سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان میگوید کشته شدن 3 افغانستانی در جریان عملیات دیروز ارتش آمریکا در این کشور یک اتفاق غم‌انگیز بوده است. سرهنگ راجر کینگ به خبرنگاران گفت که نیروهای آمریکا روز گذشته به اشتباه این افراد را هدف گرفتند. روز گذشته در افغانستان اعلام شد که 100 تن از نیروهای نخبه آمریکا به همراه نیروهای محلی افغان به گروهی مسلح که دشمن نامیده شدند حمله کردند و در جریان این عملیات 3 تن کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند. به گفته سرهنگ راجر کینگ، سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان، افراد کشته شده از افراد نیروهای وفادار به دولت موقت افغانستان بودند که برای حفاظت منطقه از عملیات بقایای طالبان و القاعده اعزام شده بودند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان خواهد رفت. در این سفر که هفته آینده صورت خواهد گرفت، رئیس جمهوری اسلامی با حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان دیدار و مذاکره خواهد کرد. یک سخنگوی دولت موقت افغانستان مسائل مشترک امنیتی بین دو کشور را مهمترین موضوع مورد مذاکره رؤسای دولت ایران و افغانستان توصیف کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از اصطلاح محور حرارت دفاع کرد و از مردم آمریکا خواست تا برای اقدام نظامی علیه تروریسم و پیشدستی در برابر آن آماده باشند. آقای بوش با انتقاد از کسانی که اصطلاح محور حرارت علیه ایران، عراق و کره شمالی را که به دنبال حمله آمریکا به افغانستان توسط جورج واکر بوش ایراد شد، رد کرد، افسود در جهان مبارزه نیکی و اهریمنی است و آمریکا اهریمنان را با ذکر نام مشخص می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهارات امروز خود بدون نام بردن از صدام حسین رئیس جمهوری عراق گفت آمریکا نمیتواند تنها نظاره‌گر دیکتاتورهای لرزانی باشد که در گسترش سلاح‌های کشتار جمعی میکوشند و آنها را در اختیار گروه‌های تروریست قرار میدهند. همزمان پل ولفوویتس معاون وزارت دفاع آمریکا که به سنگاپور سفر کرده است از گسترش خطر تروریسم سخن گفت و اظهار داشت حادثه 11 سپتامبر 2001 آخرین و بدترین حمله تروریستی نبوده است. معاون وزارت دفاع آمریکا که در اجلاس منطقه‌ای آسیا و اقیانوس آرام در سنگاپور سخن میگفت اندونزی را به عنوان کشور مسلمان متعادل ستود و از کشورهای شرق و جنوب آسیا خواست تا آمریکا را در جنگ با تروریسم یاری دهند. پل ولفوویتس فردا به فیلیپین می رود و ضمن دیدار با رئیس جمهوری این کشور از 1000 نیروی نخبه نظامی آمریکا که برای سرکوبی گروه اسلامی ابو سیاف به فیلیپین اعزام شده اند دیدار خواهد کرد. در تهران گفته شد شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی برای منع مذاکره با آمریکا مصوبه ای ندارد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی که در کنفرانس خبری در تهران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب اظهار داشت سیاست شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی تنش زدائی و تحریک نکردن کشورهاست و تلاش می کند که ایران با همه کشورهای دنیا ارتباط داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین راه مذاکره با آمریکا را برای همیشه مسدود ندانست و آن را منوط به دست برداشتن آمریکا از آنچه خوی استکباری خواند کرد. در هفته‌های گذشته همراه با سخنرانی‌های شدید و لحن رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا، روحانیون و محافل تندرو جمهوری اسلامی از منع ابدی مذاکره با آمریکا سخن گفتند. همزمان با اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهارات فاطمه حقیقت جو از نمایندگان اصلاح طلب مجلس که در سال گذشته به دلیل اظهاراتش در مجلس مورد پیگرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفت، نیز منتشر شد. فاطمه حقیقت جو که جمعه شب در همایشی در شمال ایران سخن می گفت، رابطه با آمریکا را ضروری توصیف کرد و اظهار داشت اصل سیاست خارجی ارتباط با کشورها در جهت توسعه و منافع ملی است و منافع ملی ما ایجاب می کند که با کشورها رابطه داشته باشیم. فاطمه حقیقت جو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد، برای حفظ تمامیت ارضی و منافع اسلامی باید در دراز مدت با آمریکا رابطه داشته باشیم، هرچند در کوتاه مدت به نظر کارشناسان مصلحت نباشد. فاطمه حقیقت جو همچنین اطلاعیه اخیر دادگستری کل استان تهران را نشانه کم خردی صادر کنندگان آن توصیف کرد. به دنبال اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا، دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه‌ای هر گونه سخن جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تهدید کرد که در صورت ادامه برخورد فعلی دستگاه قضایی با روزنامه‌نگاران، گزارش‌هایی را که از بازجویی‌ها در اختیار دارد منتشر می‌کند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای که در تهران منتشر کرده است، با انتقاد از آنچه ابعاد جدیدتر مضیقه‌های غیرقانونی علیه روزنامه‌نگاران خوانده، از بازداشت‌هایی خبر داده است که طی هفته‌های اخیر در ایران صورت گرفته و در این بازداشت‌ها روزنامه‌نگاران تحت بازجویی‌های توانفرسا و غیر مرتبط با مطالب منتشره و کار خود قرار گرفتند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با تقبیح سکوت مسئولان جمهوری اسلامی در قبال این موارد نوشته است، در صورتی که مقامات زیرفت در رسیدگی عاجل به این روند و توقف کامل آن اقدام نکنند، این انجمن گزارش‌هایی را که از این بازجویی‌ها در اختیار دارد منتشر خواهد کرد. و یک مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بار چهارم به دادگاه احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. صیادی، مدیر کل اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که در یک ماه اخیر تا 3 جلسه حضور در دادگاه به پرسش‌های قاضی مرتضوی پاسخ داده بود، امروز نیز در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران حاضر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. گفته می‌شود احضار این مدیر کل وزارت ارشاد به دادگاه و بازجویی از او در پیوند با انتشار چند کتاب که اخیراً توسط دستگاه قضایی جمع‌آوری شده صورت می‌گیرد. همزمان اعلام شد برخی ناشران از جمله مسئولان نشر نی و نشر خورشید به دلیل انتشار دو کتاب از کتاب‌های اخیراً جمع‌آوری شده در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران بازجویی شدند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به درخواست مکرر ناشران واگذاری مسئولیت انتشار کتاب به خود ناشران را آغاز کرده و طی یک سال گذشته نزدیک به 30 ناشر مجوز انتشار کتاب بدون ممیزی را دریافت کرده.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از برنامه داستان. شنوندگان عزیز، در همینجا برنامه ما به پایان می‌رسد. امیدواریم که مجموعه برنامه‌های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. با تشکر از دکتر منصور مصلحی، به اتفاق همکارانم بهنام ناطقی در نیویورک، بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم.